الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 13 از فصل رکوع عروه، در این مورد کسی که مریض باشه، حالا سو عذری داشته باشه از جهت ضیق وقت یا عجله یا مریض، میتواند در ذکر رکوع به یک دفعه سبحان الله اکتفا کنه، که تعبیر عروه اینه که یجوز فی حال ضروره و ضیق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحده فيجزي سبحان الله مرة. خب چون روایت داره، مسئله ای است که در کتب فقهی اغلب ذکر شده، مثلا در شرایع در همون ذکر رکوع ذکر کرده، منتها ما چون به ترتیب عروه بحث میکنیم، ذکر رکوع و طمأنینه و رفع رأس و اینا را همه را خواندیم، حالا متعرض میشیم چون به ترتیب عروه است، و الا در شرایع و قواعد و اینها در همون موقع که ذکر رکوع بحث شده در همونجا ذکر کردن. در شرایع فرموده و اقل ما یوزید المختار تسبیحتون واحدتون تامه و هی سبحان ربی العظیم و بحمده او یقول سبحان الله ثلاثاً و فی الضروره واحدتون صغرا تجزی، در حال ضرورت یک دفعه سبحان الله که همون صغرا باشه مجزیست. در مفتاح الکرام جلد 2 صفحه 418 که شرح قواعد علامه است، عبارت قواعد مثل همون عبارت شرایعه در جلد 2 مفتاح الکرام صفحه 418 گفته و فی المنتها، از منتهای علامه اجماع نقل میکنه، از معتبر محقق اجماع نقل میکنه، و فی المنتها اتفق الموجبان تسبیح من علمائنا، چون گفتیم دول بود، قولیم بود که تسبیح واجب نیست، هر ذکری کافی است. اتفق الموجبان تسبیح، اونا که تسبیح واجب می دانن، من علمائنا الا ان الواجب من ذلك تسبیحتون واحدتون کبرا صورتها سبحان ربی العظیم و بحمده او ثلاثون صغریات مال اختیار و ما از ضروره واحده، در حال ضرورت یکی کافی است. و هم نقل از معتبر و فی المعتبر تسبیحتون واحدتون کبرا مجزیه او سبحان الله ثلاثاً و ما از ضرورت تجز الواحده. بعد از کتب دیگه هم در مفتاح الکرامه ذکر میکنه. علامه بحرالعلوم که فقه را با هنر منظم کرده در اشعار در دره بحرالعلوم، و ذکر و تسبیح و شبهه ولا یترک ذو حزم به حزم اولا، ذکر رکوع تسبیحه یا شبه تسبیح، ولی ذو حزم یعنی ذو احتیاط اولی ترک نمیکنه، اما تسبیح میگه، غیر تسبیح نه، لا اله الا الله الحمدلله نه، تسبیح. و ذکر و تسبیح هن و شبهه ولا یترک ذو حزم به حزم اولا، که تسبیح باشه، مخیرن بین ثلاث صغرا فی سعت و مرت من کبرا، که در سعه مخیر است بین یک دفعه کبرا یا سه دفعه صغرا، اما در سعه مفهومشان است که در ضیق یک دفعه صغرا کافی است. خب این از لحاظ اقوال فقهای ما، و اما دلیل این مطلب دلیلش دو تا روایته. اول مرسله صدوق، صدوق کتاب داره به نام هدایت، چنان کتاب داره به نام مقنع. کتاب هدایه صدوق و مقنع صدوق متن اخبار را به صورت فتوا ذکر میکنه، گاهی خود خبر را ذکر میکنه. منتها مرسل، مرسله صدوق فی الهدایه قال قال صادق علیه السلام سبح فی رکوعه که سلاسن تقول سبحان ربی العظیم و بحمده الا ان قال فإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأک و تسبیحة واحدة تجزی للمعتل والمریض والمستعجل. یک تسبیح برای معتل، چون اولش گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه دفعه، پشترش میگه و تسبیح واحده مجزیه، این یک سبحان الله. و تسبیحة واحدة تجزی للمعتل، معتل همان مریضه، کسی که دارای علته، للمعتل والمریض والمستعجل. این خبر در وسائل نیست ولی در مستدرک، در مستدرک طبع جدید جلد چهارم صفحه 424 حدیث 4 از باب 4 از ابواب رکوع، مستدرک طبع جدید جلد 4 صفحه 424 حدیث 4 از باب 4 از ابواب رکوع. خب این دلالت داشت به این که برای مستعجل و مریض یک سبحان الله کافی است. اما حالا مریض چه نوع مریض، مستعجل و عجله چه نوع عجله، اینه بعدا انشاءالله عرض میکنیم. هرچند که مرسله است، از جهت مرسل بودن ضعیف است، اگر تنها این بود خب حدیث ضعیف بود، اما عمده صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، عمده صحیحه معاویه ابن عمار، که این حدیث که میخوایم بخوانیم در وسائل باب 4 از ابواب رکوع حدیث 8 باب صفحه 925 جلد 4 وسائل، وسائل باب 4 از ابواب رکوع حدیث 8 از باب صفحه 925 جلد 4. خبر این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ادنا ما یجز المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال تسبیحة واحده. خب سند خبر را بعضی از برادران محترم که بحث را می نویسن گاهی می پرسن که شما سند را چطور می نویسین، شما مختصر می خوانید. امروز دو تا خبر از همین معاویه ابن عمار در رابطه با این مسئله 13 داریم، بنده در سند توضیح می دن که سند را این طور باید بنویسیم و این طور بخوانیم خوب خواهد بود. محمد ابن یعقوب در وسائل خبر را از کافی گرفته. خود محمد ابن یعقوب کلینی 36 استاد داشته که در اول اصول کافی جلد اول نام این 36 استاد را نوشته تحت عنوان مشایخ محمد ابن یعقوب کلینی. خود محمد ابن یعقوب کلینی خب از طبقه نو و از محدثین بسیار عالی مقامه که در تنقیح المقال جلد 3 در بحث محمد، تنقیح المقال جلد 3 صفحه 201 میگه و امر محمد ابن یعقوب فی العلم و الفقه و الحدیث و ثقته والورع و جلالت شان و عظم القدر و علو المنزله و سمو المرتبه اشهر من ان یحیط به قلم و یستوفیه الرقم. خلاصه که از محدثین بسیار عالی مقام و عد من مجددی مذهب الامامیه علی رأس المئه الثالثه، حدیثی از پیغمبر صلوات الله علیه و آله در همین جا حدیث را تنقیح المقال نقل میکنه از جامع الاصول که مال عامه است، که پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرموده است در هر 100 سالی یک نفر در امت من ظاهر میشه و مذهب را تجدید میکنه. سنیا بر اساس همین حدیث در رأس هر معی یک نفر از علمای خودشان را معرفی میکنند به عنوان مجدد مذهب، خاصه هم یک نفر را به عنوان مجدد مذهب معرفی میکنند. مثلا در رأس معی اولا حضرت امام محمد باقر علیه السلام، در رأس معی ثانیه حضرت رضا علیه السلام، در رأس معی ثالثه محمد ابن یعقوب کلینی و هکذا. مثلا وحید بهبهانی در رأس قرن دوازدهم البهبهانی معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر، در رأس قرن چهاردهم که الان ما در قرن پانزدهم هستیم، در رأس قرن چهاردهم میرزای شیرازی، باید در رأس قرن پانزدهم امام خمینی رضوان الله علیه را معرفی کنیم. خلاصه محمد ابن یعقوب کلینی در رأس معی ثالثه از مجددین مذهب شمرده شده. در سنه وفات ایشان سال 329 محمد ابن یعقوب کلینی در حقیقت در زمان غیبت صغرا میزیسته. در همون سالی که محمد ابن یعقوب کلینی مرحوم شد، در همون سال هم سفارت منقطع شد، یعنی غیبت صغرا تمام شد. محمد ابن علی سیموری وفات کرد در همون سال و غیبت صغرا تمام شد و غیبت کبرا فرا رسید. در جلد 18 معجم رجال حدیث مولای خویی، خب در آنجا از نجاشی نقل میکنه که نجاشی گفته محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کنیش ابو جعفره، ابو جعفر کلینی رازی شیخ و اصحاب نافی وقته بر ری و وچه هم و کان اوسق الناس بالحدیث و اثبته هم صنف کتاب کبیر کافی را در مدت 20 سال. بله، و در بغداد دنیا رفت سنه تناصر النجوم و در همان بغداد هم دفن شد. الان ظاهران قبرش از بین رفته است و در دست نیست. خب در کافی 15339 روایت وجود داره، در کافی 15339 که آقای بروجرد رحمت الله علیه در دست مکرر می فرمودن در کافی بیش از صحاح سته اهل سنت روایت وجود داره، یعنی صحاح سته اهل سنت را جمع کنیم به این عدد نمی رسه. 15339 حدیث در کافی وجود داره اصولا و فروعا. 36 استاد که داره بیش از همه از علی ابن ابراهیم روایت داره، روایاتش از علی ابن ابراهیم 7068 حدیثه. در کافی از استادش علی ابن ابراهیم 7068 حدیث نقل کرده این محمد ابن یعقوب که از طبقه نوح بود. عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم یکی از اساتید گفتیم که خیلی پر حدیث کافی هست، کلینی هست. اسم علی ابن ابراهیم در کافی در 7140 جا ذکر شده. حالا این رقم ها که عرض میکنم، بنده خودم معجم رجال حدیث آیت الله خویی را که 23 جلد از اول تا مطالعه کردم، رقم ها را درباره مشاهیر روات ذکر کرده. این رقم ها را بنده جدا کردم، خودش یک جلد شده درباره تعداد احادیث روات مشهور و این خیلی به درد میخوره که ما تعداد احادیث روات مشهور را بدانید که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودن اعرفو منازل الرجال به قدر روایات هم انا، شما موقعیت اشخاص را به اندازه روایات که از ما دارن بشناسید. خلاصه علی ابن ابراهیم در 7140 حدیث در کافی ازش اسم برده شده، یعنی کلینی از این شخص 7140 حدیث داره. بازم برای این تعداد جلد 11 معجم رجال حدیث صفحه 194، علی ابن ابراهیم ابن هاشم که خودش هم در قم مدفونه، علی ابن ابراهیم. خب در حالات علی ابن ابراهیم است که اول من نشر احادیث الکوفیین به قم، این همشان نوشتن علمای رجال درباره پدرش نوشتن، درباره هاشم، درباره ابراهیم، درباره پدرش ابراهیم، درباره ابراهیم نوشتن. مشان ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم اول کسی است که احادیث کوفیین را در قم منتشر کرد، ولی آقای بروجرده یادم است این قبول نمی کردن، می فرمودن به این که قم قبل از علی ابن ابراهیم و پدرش که به قم بیان مرکزی بوده، رواش اینجا خیلی زیاد بودن، اشعریین مخصوصا احادیث اینجا از ائمه علیه السلام داشتن که امام صادق علیه السلام قم را آشیانه اهل بیت حساب میکرد، این را قبول نمی کردن که ابراهیم اول کسی باشه که احادیث کوفیین را در قم منتشر کرده باشه. خلاص علی ابن ابراهیم مرد بسیار بزرگی، سبتون معتمدون صحیح المذهب، سمع و اکثر و صنف کتبا و ازر فی وسط عمره، در وسط عمرش ذلیل شد، ذلیل وسط نابینا، در وسط عمرش نابینا شد و ازر فی وسط عمره. حالا اینا که عرض میکنم در اینجا از نجاشی، از خلاصه علامه و غیر صفحاتش هم نوشتم که میخوام طولانی نباشه، مثلا خلاصه علامه صفحه 100، نجاشی صفحه 138. علی ابن ابراهیم در سال 307 هجری از دنیا رفته، دو سال قبل از کلینی از دنیا رفته. خب و از طبقه هشتم است و معلومه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که علی ابن ابراهیم گاهی از او بلاواسطه نقل میکنه، گاهی معلواسطه نقل میکنه، واسطه پدرش نقل میکنه. خب محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از روات است که علی ابن ابراهیم گاهی از او نقل میکنه بلاواسطه، گاهی واسطه پدرش ابراهیم از او نقل میکنه. اینم ثقتون عینون، نجاشی در صفحه 235 گفته ثقتون عینون کثیر الروایه جیل القدر حسن التصانیف، روا عن ابی جعفر الثانی علیه السلام مکاتبتن و مشافهتن. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از حضرت جواد علیه السلام هم مکاتبتن هم مشافهتن روایت ذکر کرده و از طبقه هفت است اینا. اسم محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی در روایات در 1092 جا واقع شده، معجم رجال حدیث جلد 17 صفحه 86. شیخ در رجالش محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی تضعیف کرده، ولی معجم رجال حدیث میگه که تضعیف شیخ لم یرجع الی اساس صحیح، تضعیف شیخ این شخص را قاعده درستی، پایه درستی نداره، ولذا علامه در خلاصه گفته الاقوا عندي قبول روایته، صفحه 142 خلاصه. خب علی ابن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، یونس مراد یوسف، یونس ابن عبدالرحمنه که از طبقه شش، از اجلای طبقه شش، این رو توصیف کرده شیخ در رجالش. یکی اجزایی که در علم رجال لازمه بدانیم رموز، مثلا جش رمز نجاشی، سه رمز خلاصه علامه است، جخ رمز رجال شیخه، ست رمز فهرست شیخه، دال رجال ابو داوود و هاکذا. شیخ در رجالش صفحه 364 یونس را توصیف کرده، نجاشی در صفحه 311، علامه صفحه 184. علامه گفته ان رضا علیه السلام کان یشیر الیه فی العلم و الفتیا. حضرت رضا علیه السلام در علم و در فتوا دادن اشاره میکرد که از یونس ابن عبدالرحمن اخذ کنید. و زمن له الجنت ثلاثن، سه دفعه امام رضا علیه السلام برای یونس ابن عبدالرحمن ضمانت کرد بهشت را. و کان ممن بذل له علی الوقف مال جزیل فمتنع من اخذه و ثبت علی الحق. مال فراوان دادن که یونس ابن عبدالرحمن جزء واقفیه بشه، چون برای خاطر اینکه امام موسی کاظم علیه السلام که دنیا رفت پول زیادی پیش وکلای اون حضرت بود. اینا برای خاطر بیشترش هم برای خاطر خوردن اون پولها گفتن امام موسی کاظم آخرین امامه و غایب شده و ظهور خواهد کرد. پولها را به امام بعد، به امام رضا ندادن و پول زیادی هم به اشخاص میدادن که اونا مثل همونها در واقفه باشن. پول زیادی هم دادن به یونس ابن عبدالرحمن که اونم جز واقفه باشه، ولی قبول نکرد. این یکی از مفاخر و امتیازات یونس ابن عبدالرحمنه. اسم یونس ابن عبدالرحمن در روایات در 263 جا واقع شده، 263 جا. ان معاویه ابن عمار، معاویه غیر منصرف، ان معاویه ابن عمار. خب معاویه ابن عمار ایشان کان وچ یونس طبقه 6 بود، این طبقه 5. کنیش ابوالقاسم کوفیس وچ من اصحابنا، کان وچ من اصحابنا متقدما کبیر الشان عظیم المحل ثقه، عبارت مال نجاشی. روا عن ابی عبدالله و الحسن علیهم السلام و ما تسنه 75. خب اسم این معاویه ابن عمار در روایات در 964 جا واقع شده. اینجور ما اگر بنا باشه یک مدتی در اسانید کار بکنیم خیلی خوب آشنا میشیم و باید هم این کار بکنیم، چون برای اینکه یکی از پله های مهم فقاهت کار کردن در رجاله. در تحقیق المقال 14,000 راوی را خوب نوشته، باید ما بالاخره این 14,000 نفر را بشناسیم تا روایات من را بشناسیم. البته کار نسبتا مشکلی است، ولی خب با هدف و همت هر کار مشکل آسان خواهد شد. روایت متن روایت اینه: معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ادنا ما یجزی المریض من التسبیح، کمترین چیزی که برای مریض مجزی است از تسبیح فر رکوع و سجود کدامه؟ قال تسبیحتون واحده، اون یک تسبیحه. حالا این تسبیحتون واحده که حضرت فرموده در جواب معاویه ابن عمار، آیا مراد تسبیح کبراست یا تسبیح صغراست؟ خب این خبر به انضمام خبر دیگر که عرض میکنیم نتیجه میگیریم مراد تسبیح صغرا بوده، یک سبحان الله بوده. حالا اون خبر اتفاقا همون خبرم باز از معاویه ابن عمار، اون خبر اینه، خبر اینه که محمد ابن الحسن، حالا اول متن سند بخوانیم بعد باز توضیح میدم، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، اون از کافی بود، این از تحذیبه. محمد ابن الحسن در وسائل، محمد ابن الحسن به اسناده، آدرسش هم عرض کنم، در وسائل باب 5 از ابواب رکوع حدیث دوم صفحه 925 جلد 4 وسائل. خب محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ طوسی از محمد ابن محبوب نقل میکنه. محمد ابن علی ابن محبوب قمیست، از اشعریین قم است و از طبقه هفته، شیخ از طبقه دوازده. کتابش در دست شیخ بوده، ولی همون کتاب خب سند لازم داره، چون اگر کتاب سند نداشته باشه میکنه یه نفر بیاد به نام یک راوی کتاب جعل بکنه. از این جهت اینا به کتاب هم سند داشتن که این کتاب که در دست من مال ابن محبوبه، از کجا میگم این کتاب مال ابن محبوبه و حدیث را به ایشان نسبت بدم. ولذا شیخ در آخر تهذیب خودش نوشته که هر وقت از فلان کتاب نقل بکنم واسطه فلان است و فلان است و فلان. به اینا میگن اسناد، جمعش اسانید. وقت آیا اینها گاهی صحیح هست گاهی توشان ضعیف هست؟ باید اون رجال در آخر تهذیب در مشیخه هست نگاه کنیم. عرض کردم در آخر جلد دوی جامع الروات هم اسانید شیخ را از لحاظ صحت سقم نوشته و اسناد شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب صحیحه. محمد ابن حسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، حالا سند بخوانم، عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن عمار، حدیث اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخف ما یکون من التسبیح فی الصلات، اخف ما یکون من التسبیح فی الصلات، تسبیحی که در نماز داریم اخفش سبکتر کدامه؟ حالا سلاس و تسبیحات مترسلن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سه تسبیح با تعنی بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عرض کردم که این حدیث هم حدیث دو از باب پنج از ابواب رکوع در جلد چهار وسائل صفحه 925. خب دو تا روایت را که به هم دیگه منظم بکنیم نتیجه میشه که اینجا که سه تا گفته که اخف است، ولی اون یکی گفته، وقت این سه تا سبحان الله گفته، یکی چی میشه؟ یک سبحان الله، چون این سه تا که گفته سه تا سبحان الله گفته، اینم اخف بوده برای آدمای متعارف، ولی برای مریض یکی، اون یکی چی میشه؟ یک سبحان الله. دو تا روایت ایشان را در کنار هم که بگذاریم نتیجه میگنیم برای مریض یک دفعه سبحان الله گفتن کافی خواهد بود. اما سند این دو بود همین میخواییم بگیم، بعد روایت دوم مریض نیست سه دفعه است، اون که مریض یک دفعه چی میشه؟ همین میخواییم بگیم دیگه، همین میخواییم بگیم. بله برسم دیگه، اونا رو باید حمل کرد بر صحیح واحده تامه که تامه میشه سبحان رب العظیم و بحمده. این یک روایت که از ایشان میگه بین که یک دفعه موجزیست باید محمول بشه بر چه چیز؟ محمول بر صغرا بشه، برای اینکه اون که واحده تامه میگن یا ستا میگن افراد متعارفه، اما این به خصوص میگه که برای مریض یکی، همین شخص داره برای غیر مریض ستا، معلومه دیگه اون ستا محمول میشه بر متعارف یعنی افراد سالم. این یکی مراد یک سبحان الله است برای کسی که مریض باشه. خب حالا سند این خبر، سند این خبر اینه که محمد ابن حسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، گاهی آقای بروجردی رحمت الله در درسشان یک روز فقط یک سند را میخوان و توضیح میداد. این برای این است که در درسهای خارج معمولا پیشرفت کیفی میزانه نه پیشرفت کمی، که امروز مثلا چند صفحه خواندیم این میزان نیست، اون کیفیت میزانه که انسان یاد بگیره که چطور باید کار بکنه. عمده یاد گرفتن کار کردنه که بعد از یاد گرفتیم خودمان بریم کار میکنیم. سندها را به این ترتیب، خلاصه شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی، شیخ القمیین فی زمان ثقتون عینون فقیهون صحیح المذهب، عبارت مال خلاصه علامه صفحه 156. رجال نجاشی صفحه 246. خب لهو کتبون کتبی داشته و هوان طبقه سابه از طبقه هفتمه. اسم محمد ابن علی ابن محبوب در 1118 روایت واقع شده، یعنی این شخص 1118 روایت داره در کتب ما، در معجم رجال جلد 17 صفحه 8 متعرض حالاتشه. عباس ابن معروف اونم قمی ثقه است، نجاشی صفحه 200، رجال شیخ صفحه 382، خلاصه علامه صفحه 118، از طبقه 6 است عباس ابن معروف و اسمش در روایات در 239 جا ذکر شده. خب ان حماد ابن عیسای جهنی بصری. حماد ابن عیسی قبلا هم یک روز اشاره شد که از حضرت صادق علیه السلام استغفار دعا کرد دربارش که خداوند گفت چیزی ندارم، خداوند به این دار بده، زوجه بده، خادم بده، مال بده، همش هم خدا بهش داد و حضرت هم دعا کرد در زمین که 50 مرتبه هم به مکه بره و 50 تا مکه رفت، در 51 غرق شد در بین راه. حماد ابن عیسای جهنی بصری مات فی حیات ابی جعفر الثانی، در حیات حضرت جواد از دنیا رفت. این از جمله کسانی است که عمر طولانی کرده. ادرکه و طبقتان، اینجور هم گاهی داریم دو طبقه اینو درک کردن، خودش طبقه پنجمه، عمرش چون طولانی بود هم طبقه ششم اینو درک کرده هم طبقه هفتم درک کرده، یعنی از این شخص دو طبقه روایت دارن، هم شاگرداش و شاگردان شاگرداش همین درک کردن. ادرکه طبقتان لانه عمر و عمرن طویلا. حالا عرض کنم ما تفی حیات ابو جعفر الثانی رس و کان ثقتن فی حدیث صدوقن، رجال شیخ صفحه 346، فهرست شیخ صفحه 86، خلاصه علامه صفحه 56. توفی در دنیا رفته معتین و اسنتین، در سال 202 هجری قمری از دنیا رفته، از طبقه پنجمه. یروی انه طبقه سادسه، مثل محمد ابن خالد برقی، حسین محبوب، احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی، و طبقه سابه مثل احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسی. لانه عمر عمرن طبیلا فادرکه طبقتان، عمر طولانی کرده که دو طبقه درک کردن، هم شاگردانش هم شاگردان شاگردانش هم بزنید درک کردن. و اسم این شخص در روایات ما در 1036 جواقع شده، در معجم رجال حدیث توضیح بیشتری جلد ششم صفحه 230. روایات از معاویه ابن عمار فقط 54 روایت از معاویه ابن عمار داره. خب ان معاویه ابن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اخف ما يكون تسبيح في الصلاه، قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما بهتم دار این خبرش که معلومه که قید مختار و مزتر نداره، محمول بر افراد متعارف به قرینه خبری که اول خواند میگه مریض یک سبحان الله. از اینجا معلوم میشه ببینید که افراد متعارف سالم برایشان سه سبحان الله کافیه، ولی اگر مریض شد یک سبحان الله کافی خواهد بود. خب از لحاظ متن و سند بحثی نیست، ولی باز یک بحث اینجا است که مراد از مریض چیه، و حالا که در شرایع گفت که ضرورت عربه داره، ضرورت زیغ وقت و ضرورت، روایات ما مریض داشتن، روایت ما عمار که سندش صحیح بود مریض داشت. اون هدایه مال صدوق که مرسل بود معتل و مریض و مستعجل را داشت، در این شدام ضرورت نبود، ولی فقهای ما گفتن که در اینجا کلمه مریض موضوعیت نداره، این طریق است به کسی که یشق علیه بیش از یک مرتبه گفتن. کسی که بیش از یک مرتبه گفتن برای اون مشقت داره یک مرتبه را کفایت میکنه. خب این هم عرفاً همین طور فهمیده میشه، مریض خصوصیت نداره. مثلا در قرآن کریم و این کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، در بحث روزه که خداوند فرموده اگر شما مریض شوید یا مسافر شوید، مسافر معلوم در اونجا مراقب از مریض باز کسی است که برایش روزه گرفتن زحمت و ضرر داره، حرج داره. حالا اگه این مریضی باشه اصلا برایش روزه گرفتن مفید هم است، مسلم قرآن شامل اون نیست. بس مریض من حیث و مریض موضوعیت نداره، بلکه طریق است به کسی که برایش روزه گرفتن مشقت داره. اینجا همینطوره، مریضی که گفتن سه مرتبه سبحان الله برایش مشقت داره. وقتی که اینطور شد این مریض عبره میشه و میزان میشه برای کسی که برایش گفتن ممکن نیست فرمایید سه دفعه گفتن. حالا یا جهت این که مستعجله، مثلا مسافر اگر سه دفعه سبحان الله قطار میره جا میمانه، مثلا هواپیما میره مثلا جا میمانه، خب برایش اگر یک مرتبه بگه ممکنه برسه به قطار و هواپیما، سه مرتبه بگه مثلا فرض کنید نمیرسه، این مستعجله، این برایش ضرورت داره. برای اینکه بر حسب امکانات و عرفی برای این ممکن نیست مرتبه گفتن، جای ایمانه بعدن به زحمت میفته یا اصلا ممکنه که تلف بشه فرض فرمایید، این میشه مستعجله، اینجوری ضرورت. یا کسی که وقت زیغه اگر سه مرتبه بگه وقت را درک نمیکنه، کمتر از وقت درک میکنه، اگر یک مرتبه بگه وقت بیشتری بدن زیغ وقت، وقت بیشتری برای نماز خودش درک میکنه و هاکذا. این است که شرایع و قواعد و فقهای دیگه همشان با اینکه روایت اینطوری بود به ضرورت تعبیر کردن که این هم روشن شد. فقیه همدانی هم در مصباح الفقیه صفحه 333 متعرض بحث هست و این مسئله بیش از این بحث نداره. اما مسئله 14 هم. بله، اگر یه وقت شک کرد که وقت نیست یا هست، استثناء بقای وقت داریم. هر کجا شک کنیم موارد مختلفه، گاهی هست که ما شک کنیم اونجا استثناء داریم، اصل موضوعی داریم، شک در بقای وقت استثناء وقت میکنیم. یه وقت این است نه خیر، این هم استثناء موضوعی نیست و شک کردیم، شک میکنیم برای این که آیا وقت، حالا وقت که استثناء داشت، یک جا شک کنیم که آیا باید سه مرتبه بگیم ای مرتبه بگیم، مثلا به قطار میرسم یا نمیرسم، شک کنیم که سه مرتبه باید بگم ای مرتبه بگم، اینجا چه باید کرد؟ خب در این طور جا چون اون مثل اون نیست دیگه استثناء بقای وقت داشته باشیم، اینجا در حقیقت من شک دارم، وظیفه من یک مرتبه گفتن است یا سه مرتبه گفتن است، در این من شک دارم. خب اینجا اشتغاله، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. من وظیفه اولی هم سه مرتبه گفتن بوده است، اما الان روی این جریان که پیش آمده شک دارم به گفتن یک مرتبه تکلیف ساقط میشه یا ساقط نمیشه، چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد باید سه مرتبه بگم، تا محرز نکردم به اصل موضوعی یک راه دیگه محرز نکردم اون چیز را، زیق را و ضرورت را، البته باید سه مرتبه بگم. خب مسئله 14 خب بله، اون بحث ما نیست، به بحث ما مربوط نیست، اون شاید بعدا بحث کنیم. بحث ما این بود به این کسی که در مقام ضرورت هست یک تبسم سبحان الله برش کافیه، اما علی کسی که اون را هم قادر نیست، هیچ چی قادر نیست، اون بحث دیگه است، اون ممکنه بعدا بحث. مسئله 14 مسئله 14 این است که میفرمایان مسئله خلاصش این است که ذکر رکوع را بایستی شخص به رکوع برسه، بدنش آرام بشه، شروع کنه به گفتن سبحان الله یا سبحان رب العظیم و بحمده به ذکر رکوع را. اگر کسی در بین راه که در حال خم شدن شروع کنه به گفتن ذکر رکوع، قبل از این که برسه به حد رکوع بدن آرام بشه شروع کنه، یا به حد رکوع رسیده قبل از آرامش بدن شروع کنه، یا اینکه قبل از این که ذکر تمام کنه شروع کنه به بلند شدن، که مقداری از ذکر در حال بلند شدن از رکوع میگه بطله، این ذکر باطله، برای خاطر اینکه این ذکر ذکر رکوع است. در رکوع هم گفتیم که اطمینانه و استقرار لازمه دیگه، اگر به عنوان جزئیت نماز به عنوان ذکر رکوع میگه این زاد فی صلاته، در نمازش زیاده کرد، چون مرا که اون که در نماز به عنوان ذکر رکوع واجب و جزء نماز است، آن است که در حال رکوع بگید بعد از اینکه خودم در رکوع طمأنینه هم شرط است و شما اینطور نیست، قبل از دارید بگید، بس این جزء ذکر رکوع صلاتی شما نیست، این چیز زائده دیگه. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده که نمازش باطل جره شامل میشه، بله اگر عمدن باشه. بنابراین کسانی که خیلی تون تون نماز خودشان رو میخونن، قبل از اینکه به حد رکوع با طمأنینه برسن ذکر شروع میکنن، قبل از اینکه کاملا تمام بکنن حرکت میکنن برای قیام، خب باطل، این ذکر باطل به عنوان زیاده عمدی، عمدن باشه زیاده عمدی است باطله و بطلت صلات نمازش هم باطل میکنه، اما خودش باطله برای خاطر به عنوان جزئیت نماز گفته و این جزء نماز نیست. اون ذکری جزء ذکر رکوع است که در رکوع باشه بعد از طمأنینه، جزء نیست، زیاده فی صلاته فعلیه الاعاده نمازش هم باطله. بله اگر سهوا باشه، نه اگر سهوا باشه نمازش باطل نیست، اما باید تدارک کنه در جایی که تدارک ممکنه. سهوا قبل از اینکه برسه به حد رکوع سبحان الله شروع کرد، ولی به حد اینکه رکوع رسه متوجه شد که سهوا من زود شروع کردم، حالا در رکوع دوباره تکرار کنه. تدارک هست، باید تدارک بکنه، ولی تدارک نکنه باز ذکر رکوع جا مانده دیگه، باز نمازش باطل میشه دیگه. بله اگر بعد از اینکه از رکوع برخاست یادش افتاد که این عجله کرده و سهوا ذکر رکوع را تمام نکرده برخواسته، یا به رکوع نرسیده شروع کرده بوده، این زاد فی صلات سهوان محل جبران هم گذاشت، چون از رکوع برخواسته داره برگرده تکرار رکوع میشه، رکوع هم رکنه دیگه، باید تکرار نشه. اگر بله بعد از اینکه از رکوع برخواست یادش افتاد نمازش صحیح هست و اشکال نداره، ولی اگر در حال رکوع یادش افتاد باید تدارک کنه. این مسئله بیش از این بحث نداره. بله اللهم صل علی